سه دهی 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ فرمود جایی که شرط فسخ، شرط عدم فسخ کرده اند، اگر بیاد فسخ کند فسخ باطل. شیخ دو تا دلیل اقامه کرد. دلیل اولش رو دو تا تقریر برش کردیم. اگر هر تقریر رو یه دلیل حساب کنیم شیخ شد سه تا دلیل، لکن ما دو تا دلیلش رو نقد کردیم. یکی از تقریرهای دلیل اولش رو پذیرفت و البته اون تقریر رو هم درش یه تصرفی کرده بودیم که مفصل بحث کرد. آقای نائینی دلیل دیگری اقامه کردن، دلیل آقای نائینی رو هم مناقشه کردیم. میرسیم آقای خدایی به دلیل مؤسس حائری رحمت الله علیه. مؤسس حائری متوفای 1355 قمری، آقای عاشق عبدالکریم یه دلیلی اقامه میکنن بر بطلان فسخ. مفصل دلیل آقای حائری، ما جمع میکنیم حرفشون رو و دستبندی میکنیم و تحویل شما میدیم. و الا حرفشون در کتاب خیاراتی که به قلم مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد علی عراقی شاگردشون منتشر شده است، بله شاید حدود 6 صفحه است. اون 6 صفحه رو من مختصر میکنم و خدمت شما عرض میکنم. و اون مطلب این است که میفرمایند باید تفصیل بگذاریم بین این که متعلق شرط فسخ مسببی است و اونجایی که متعلق شرط فسخ سببی است. اونجایی که متعلق شرط فسخ مسببی است اگر بیاد و مشروط علی فسخ بکند فسخش باطل است، اما اونجایی که متعلق شرط فسخ سببی است اگر بیاد فسخ بکند فسخش حرامه، چون مخالفت شرط کرده، ولی فسخ صحیحه. ثم مترتب میکند بر این فرمایش، یعنی این که ببینیم متعلق شرط چیست، آیا فسخ مسببی است، یعنی شرط کرده من فسخ مسببی رو نیارم، یا شرط کرده فسخ سببی رو نیارد، کدومش؟ ببینید فسخ سبب و مسبب چیست. سبب رو فرض بگیرید شما انشاء فسخ، میگه فسختو، انشاء فسخ میشه سبب. مسبب چیست؟ مسبب این است که از این فسختو بی چه میشد؟ بی دیگه از بین میره، دیگه عقدی به نام بی وجود ندار. آقای عاشق عبدالکریم می‌فرمایند اینی که شرط کرده عدم الفسخ را، آیا شرط کرده است که من انشاء نمی‌کنم فسخ را؟ انشاء فسخ را نمی‌کنم، یعنی نمی‌گم فسختو. اگر شرطش اینه، ایشون می‌فرماد خب اگر به این شرط وفا نکرد و اومد گفت فسختو، گناه کرده چون شرط و وفا نکرده، اما فسخش نافذ. ولی اگر شرط تعلق گرفته باشد به فسخ مسببی، یعنی گفته از شرط عدم الفسخ، یعنی این معامله هرگز فسخ نخواهد شد، متعلق مسببه، فسخ مسببی است، یعنی این معامله فسخ نخواهد شد. اگر اینا شرط کرده، میگد اگر این رو شرط کرده، اگر به شرطش وفا نکرد و اومد فسخ کرد، فسخ باطله. ثم بر این مطلب مترد، هنو نگفتم دلیل شما، فقط عنوانشو دارم عرض میکنم. بر این مطلب ثمراتی رو ایشون بار کرده است. یکی از این ثمرات این است که شرط هر وقت شرط نتیجه باشد، دیگه این شرط نتیجه را مشروطن علیه بفرمایید که حقی نخواهد داشت. اما اگر شرط شرط فعل باشد، شرط فعل موجب بطلان حق مشروطن علیه نمیشد، حقش سر جاش هست. ولی اگر که خلاف شرط انجام بدهد، معصیت کرده است. بله، تو ما نحن فی فسخ دیگه. بله، شرط چون شرط عدم الفسخ. پس این شرط عدم الفسخ برگردد به شرط نتیجه. اگر به شرط نتیجه برگردد، شرط نتیجه یعنی حق مشروطن علیه دیگه ذل حق نخواهد بود، حقش باطل شد. اما اگر برگردد به شرط فعل، حقش باطل نمیشد، حقش سر جای خودش وجود دارد. خب بفرمایید که شرط نت، این همینه دیگه، همین سبب و مسبب. میگه شرط نتیجه همون مسبب و شرط فعل همون سببه. توجه فرمودی؟ شرط نتیجه و فعل رو که بله، اینا بحثش رو گفتیم قبلنم. ببینید اگر مثلا کسی نظر، تو نظر براتون بگم تو بقیه موارد روشن میشه، اگر نظر میکنه که لله علیه، من بله بفرمایید که روز عاشورا یه گوسفند میدم برای امام حسین، این شرط این نذر چیه؟ نذر فعل. نذر کرده روز عاشورا یه گوسفند بده، این نذر فعل. نذرشو وفا کرد، وفا کرده، نکرد باید چه بده؟ کفارش. حالا یه وقت نظر علی سبیل نظر نتیجه است، یعنی نظر میکند، میگد که این گوسفند من، این بره من، این بره مال امام حسین، من همین بره را نظر امام حسین میکنم. تعجب میکنید؟ یعنی به حیث که الان این بره دیگه از مالش چه میشه؟ خارج میشه. میگن این تو گله هست ولی این دیگه مال امام حسین، اینو میخوام روز عاشورا بدم برا دسته، برا روزه. خیلی خوب، بنابراین حتی اگه مشتری بیاد بالا سر این بره اینا انتخاب کنه تو گله، میگه نه این مال امام حسین، اینا دستش نزه، کاری باش نداشته باش. این میشد نظر چی؟ نتیجه. یعنی این از همین الان مال امام حسین. توجه فرمودی؟ بنابراین این میشد علی سبیل نظر نتیجه. یا یه مثال دیگه، در وصیت. وصیت میکند که به اولادش که خانه من را بدهید به آقای سیفی. این وصیت به فعله که وصیت کرده که بعد من خونه رو بشه. یه بار وصیت به نتیجه است، یعنی میگه خانه من بعد وفاتم ملک آقای سیفی است. نمیگه به اولادش بدن، میگه ملک اوست. یعنی من که مردم خونه دیگه مال اینه، اصلا خودش میاد خونه رو میگیره، دادن شما را نمیخواد. این میاد میگه اینها این خونه مالی منه، آقا دون اینا ملک من کرده، لکن ملکیت من ابتدارش به وفات پدر دونه، حالا که بابا دون مرد این خونه ملک من است. پاشی درست شد؟ در اولی وصیت به فعل خانه را بدهید به آقای سیفی. آقای سیفی باید بشینید تا بیان چی؟ بهش بدند. تا بهش ندادند خونه در ملکیت آقای سیفی در نیامده. باید بشینید تا ورثه وصیت را انفاذ کنند، بیان خونه را بهش بدند. اما اون جایی که میگد خانه ملک آقای سیفی است بعد از وفات من، لازم نیست سیفی بشینه تا بیان بهش بدن. تا من مردم سیفی میگه مال منه، میگه مال منه پاشین. به اونا میگه ملکیت من رو پدر شما جعل کرده و من مالکم به دبر وفات پدر، وقتی پدر مرد من مالکم. پاشید شما اسمونه. دومی میشد وصیت به نتیجه، اولی میشد وصیت به فعل. تعجب کردی؟ هم تو نذر میاد، هم تو وصیت میاد، هم تو شرط میاد. در واقع وقتی شرط نتیجه میکنن، شرط نتیجه به خود شرط حادث میشه، اما شرط فعل به شرط حادث نمیشه. شرط کرده است که این کارو بکنه یا نکنه. خب این اونی که کردنیه باید بکنه، اونم که نکردنیه است نباید بکنه. این شرط فعله. شرط نتیجه نه، احتیاج به فعل نداره. همین الان که شرط کردی حاصله. دقت کردی؟ به خود شرط حاصله. درست شد؟ خب حالا آقای مؤسس حائری می‌فرماید که اگر شرط بکنن فسخ سببی را. شرط عدم الفسخ یعنی شرط کرده که آقا مشروطون علیه نباید فسخ سببی، یعنی سبب فسخ را نباید ایجاد کند. سبب فسخ را بگیرید انشاء فسخ، یعنی نباید انشاء فسخ بکنه، نباید بگد فسختو. این شرط. اینجا متعلق شرط چیه؟ فسخ سببی است. سبب فسخ را نباید ایجاد بکند. اینجا آقای حائری میگد اگر آمد و سبب را ایجاد کرد و گفت انشا کرد فسخ را و گفت فسختو، گناه کرده، چون مخالفت شرط کرد، چون المؤمنون عند شروطهم را زیر پا گذاشته. ولی فسخش نافذ، فسخش اشکالی داره. ولی اگر متعلق شرط فسخ مسببی باشد، یعنی نمیگه من انشاء فسخ نمی کنم، میگد که فسخ ایجاد نخواهد شد. خب اگر متعلق فسخ فسخ مسببی باشد، این فسخ را اگر آمد و ایجاد کرد اصلا باطل فسخ، فسخ باطل. توجه فرمودی؟ خب چرا آقای حائری؟ چرا؟ از کجا می فرمایید که اگر فسخ متعلقش سببی بود فسخ گناه دارد، اما صحیحه، اما اگر متعلقش فسخ مسببی بود فسخ اصلا باطله. مؤسس حائری بر این استدلال سه تا مقدمه رو چیده تا استدلال تمام بشه. مقدمه اولا میگه شرط عبارت است از الزام امری بر مشروط علیه، یعنی با شرط مشروطون علیه یه چه پیدا میکند؟ یه الزام. وقتی به مشروط له میگه شرط لی علیک کذا، خب مشروط له بهش میگه شرط کردی تو برای من فلان مطلب رو. این شرط لی، تو برای من شرط کردی که فلان کار رو بکنی یا فلان شی رو شرط کردی، یه لام دارد. شرط لی، شرط لک، درسته؟ این لام را میفرماید آقای حائری این لام، لام حصول حق، این لام یه حق میارد، یه سلطنت میارد برای مشروط له، بر علیه مشروط علی. خیلی خوب، پس ببینید، پس میگه این شرط لک، شرط لی، این لام، لام حق، یک حق که آمد یه سلطنت میارد. بنابراین مشروط له مالک شرط میشد، شرط میشه حقش، سلطنت بر شرط پیدا میکنه و مجرد حکم نیست که یه حکم باشد، حق. لذا اگر مشروط علی تخلف کرد از شرطش، مشروط له حق مطالبه و چه دارد؟ و الزام دارد. میرد پیش قاضی، میرد پیش دادگاه صالحه، میگد این با من چنین شرطی کرده است و حق خودش را از قاضی مطالبه میکند و مشروط علیه را الزام به چه میکند؟ به شرطش، که تو شرط کرده ای، پا شرطت باید وایسی. و حاکم الزام می کند مشروط علیه را که حق مشروط له رو بده، و این الزام حاکم از باب احقاق حق است. توجه فرمودی؟ و اگر مشروط له حقی نداشت و سلطنتی نداشت، حاکم نمیتونست این حکم رو بکند و این الزام رو بکند. و اگر این حق و سلطنت رو نداشت، حکم حاکم حکم الزامی نبود، حکم حاکم میشد از باب نهی از منکر. توجه فرمودی؟ و از باب نهی از منکر اگر حاکم حکمی رو بکند، نهی از منکر میگه نمیخوام، به تو چه، میخوام این گناه رو بکنم، نفوذ ندارد. اما از باب احقاق حق حکم حاکم نفوذ پیدا میکند.
همطور که ما الزام میارد، این نهی از منکر هم الزام میارد. عجبا
نه، میگه این کارا نکن، میری تو جهنم. میگه تو چشم قاضی کورشه، میخوام برم جهنم.
الزامش با
چه کار میخواد بکنی؟
اونم الزام.
شما غیبت میکنی، بردنت پیش قاضی، قاضی نهی از منکر میکنه، آقای حسام غیبت نکنین، شما اهل علمین، غیبت این گناه رو داره، غیبت جهنم داره. شما تو چشم قاضی نگاه میکنی میگه آقای قاضی میگه غیبت نمیکنم، میگه بله،
میگه تو چی؟
خم برم جهنم. تجربه قاضی دیگه چیکار میتونه بکنه؟ یا خب آقای حسام بفهم مشرفم برین تو جهنم، کاری نمیتونه بکنه. اما اون وقتی که حق و حقوق مردم رو شما پایمال کرده ای، قاضی بهت نمیگه که عزیزم جانم بیا برو حق و حقوق مردم رو بده. قاضی نگرد میداره که باید حق و حقوق مردم رو بده. اون جایی که پای بله
شراف بردن که حق
الله، اونا حدود الهی، اونا مشخص چی هست. اون چه که خدا حد برای غیبت حد نگذاشته، برای اون چه که حد دارد حدود معلومه چی هست. شرب خمر از زناست بفرمایید که قوادیست، چی اینایی که حد داره دزدیست. اون چه که حد الهی دارد اون حسابش جداست، اون حد الهی داره تمام. اما گناه ها که همش حد الهی ندارد که، چند تشه حد الهی دارد. بقیهش آقا تعذیری چه دارد؟ میگد که آقا غیبت میکنه، برای غیبت میتونن تعذیر کنه؟
تجریه در فسق
آقا، تجریه در فسق باید جایی باشد مثل داستان افطار عمدیه در شهر رمضان. خب اینایی هم که باز نص داریم، بله از باب نص بهش اخذ میکنیم. یارو آقا اصلا دروغ میگه، درسته؟ همین خالی بندایی که شما بله دم که میشیند با شما حرف میزنه دروغ به تحویل میده تا آخر، درسته؟ خب دروغ چیه؟ حرام است دیگه. خب شما میتونی برای شکایت کنی، بری پیش آقا نه نشر اکاذیب جنبه اجتماعی پیدا نشرو تو اون حرفا نرو، میشینه یه مش دروغ برای خودش میگه. نشر اکاذیب میگه بله من رفتم کره ماه، از کره ماه رفتم کره مریخ، نمیدونم بابا من مثلا از این حرفا. خیلی خوب این حرفا رو میزنید، شما میدونی همیشه داره چه میگه؟ دروغ میگه. من ملاقات با امام زمان داشتم، من دست آقا رو گرفتم، آقا رو ماهی منو ماچ کردن و امثال اینا. این اکاذی هم هم دروغ. خیلی خوب الان این دروغایی که الان دارد میگه، خب بخن چیکارش کن؟ دروغه دیگه. قاضی میتونه چی؟ قاضی سه داره میتونه میگه آقا دروغ نگو، میگه که به تو چه میخوام دروغ
حبسش بکنه، حبسش میکنه
دروغ رو میکنند که. ببینید اونایی که حد الهی دارد جداست، اونایی که تعذیر در شهر برش بریده شده است جداست. اما دروغ گفتن به شما، شما که رفتی شکایت کردیم آقا این از اول تا آخر دروغ میگه، قاضی میگه چه؟
دروغ نه.
میگه خب نرو پهلوش تا دروغ نگه، نرو پهلوش.
اینا میشه در اون باب که اگر این کارا را کرد ضمانت اجرا داره، یعنی
هیچ قاضی
لذا من میتونم تیری بزنم اما حاکم میتونم تیری بزنم تو بوش.
آقا به چه دلیل حاکم سیلیش میزنه؟ آقا به چه دلیل میگه؟ آقای قاضی بهش میگه آقا جانم دروغ نگو میری جهنم، درسته؟ آقا غیبت نکن میری جهنم. نهی از منکره،
نهی از منکر نیست. چی؟ این مراتب اولیش
خب
به گفتن اگر دوباره انجام داد
باز میگه بکت به تو چه؟ به تو چه؟ لا اله الا
الله.
اگر که حدود الهی را زیر پا گذاشته، فعلی که حد دارد انجام داده، ثابت شد حدش میزنن. اما معاصی که همش حد نداره، شما کلی معصیت دارید که حدی نداره. خب کسی اینا را انجام داد، قاضی بهش میگه پسرم عزیزم این کارا را نکن. میگه آقای قاضی تا چشت کوشه میخوام بکن. خب چکارش کنم؟ حد ندارد فعلش که. اگه حد داشت بله ثابت میشون، اگر حد نداره میگه آقا، میگه آقا جونم دروغ نگو. میگه آقای قاضی میخوام دروغ بگم. میگه آقا جونم غیبت نکن. میگه میخوام غیبت بکنم. از جو فرمودی؟ خب قاضی کارش نمیتونه، نهی از منکرش میتونه بکنه. نهی از منکر فایده وقتی نداشت هیچ کارش نمیتونه بکنه. غیر حدود الهیست معاصی که حد الهی داره. بله اونا اگر ثابت شد قاضی حدشو بهش میزنه. توجه فرمودی؟ اما اینا که حد ندارد که. لذا میفرماید آقای حائری، میگه این لام اینجا حق میاره، سلطنت میاره. لذا مشروط الله وقتی مشروط علیه به شرط وفا نکرد به واسطه این حق و سلطنت میرد پیش قاضی
الزام.
و از قاضی میخواد که اینا الزامش کن که به شرطش وفا کن. خب ما این بیان تو کلام شیخ هم داشتیم، درسته آقای سنایی؟ یعنی این حرف حرف جدیدی نیست، شیخ هم همینو گو. حالا تتمش. مقدمه دوم، مقدمه دوم میفرماید که معقول نیست که شما سلطنت بر شیعی داشته باشید مگر اینکه سلطنت بر دو طرف شیعی دارید. یعنی شما کاری رو که سلطنت برش دارید هم سلطنت بر فعل دارید هم سلطنت بر چی؟ ترک دارید. یعنی شما اگر قدرت دارید که کاری رو انجام بدید قدرت بر دو طرف دارید، نه اینکه قدرت بر یه طرف که. یعنی هم میتوانی فعل رو بیاری هم میتوانی ترک رو بیاری. اصلا سلطنت یعنی همین، یعنی میخوام میکنم، نمیخوام نمیکنم. این میشه سلطنت. پس سلطنت باید قدرت بر دو طرف باشد، والا اگه قدرت بر یه طرفه که سلطنت نیست که. اون دیگه یه ورا میتونی شما بری انجام بده، اون دیگه سلطنت. هر جا شما سلطانی و قدرت داری بر انجام کاری یا بر ترک کاری دو طرف رو دارید، فعل و ترک رو میتوانید انجام بدهید میتوانید انجام ندین، هر کار کدومش رو خواستین اختیار میکنین. این میشه سلطنت. پس متعلق آقای صادقی، من تقریب کلام آقای حائری دارم میکنم، الان اشکال نکنید بذارید من کلامو تمام بکنم منعقد بشه مطلب بعد. پس مقدمه دوم این که سلطنت به هر دو طرف وجود و عدم تعلق میگیرد. خیلی خوب. بلکه همواره سلطنت متعلق به چه میشد؟ به دو طرف فعل و ترک میشد. اینم مقدمه دوم، اینم که واضحه. مقدمه سوم، مقدمه سوم ایشون این است که شیء واحد نمیتواند متعلق دو تا سلطنت مستقل مطلق باشد. توجه می‌فرمایید؟ شیء واحد نمیتواند متعلق به دو تا سلطنت مستقل مطلق باشد، یعنی هم من برش سلطنت داشته باشم سلطنت مطلقه، هم آقای وکیل سلطنت مطلقه داشته باشه. نمیشه. درسته از قدیم گفتم دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. چرا؟ چون دوتا میخوان سلطنت مطلقه داشته باشن. نمیشه. یکیشون میتوند سلطنت مطلقه داشته باشه. اگر شیء واحد است، یه سرزمین است، یک نفر میتواند سلطنت مطلقه داشته باشه، دو نفر نمیتونن سلطنت مطلقه مستقل داشته باشن. بله دو نفر میتونن سلطنت داشته باشن، سلطنت بله غیر مطلق که سلطنت هر کدوم مقید بشه به سلطنت دیگری، او اشکالی نداره. ولی کلام این نیست، سلطنت مطلقه بر فعل واحد، بر شیء واحد، دو نفر سلطنت مطلقه مستقله بخوان داشته باشن امکان پذیر نیست. این هم مقدمه سوم. حالا بنابراین وقتی که شرط میکند مشروطن علی ترک فسخ، و این ترک فسخ رو میگن چی؟ و میگن این ترک فسخ مسببیست. خیلی خوب، این ترک فسخ مسببی یعنی این معامله فسخ نمیشود. این ترک فسخ چون شرط شده است برای مشروط له، درسته؟ مشروط له لام دارد دیگه، برای او شرط شده است. وقتی برای او شرط شده، این ترک، ترک فسخ متعلق حقی است برای مشروط له، و برای مشروط له سلطنت میارد بر این ترک. وقتی که حق مشروط له شد، اون وقت این حق برای مشروط له سلطنت میارد بر این ترک، ترک فسخ. وقتی سلطنت آورد برای مشروط له، درست شد؟ خب حالا که مقدمه بفرمایید که این سلطنت، خب این سلطنت، سلطنت با مقدمه دوم، سلطنت بر فسخ و ترک هر دو، ولی مالی مشروط له. حالا که مال مشروط له شد، مقدمه سوم رو اضافه کنید. وقتی مشروط له سلطنت بر ترک و فسخ دارد، ترک فسخ و فسخ دارد، مشروط له هر دو تا رو داره، دو طرف ها. خب مشروط علیه دیگه سلطنتی دارد یا نه؟ ندارد دیگه. مشروط علیه سلطنتی بر فسخ نداره، سلطنتشو داده اسم مشروط له. وقتی مشروط علی دیگه سلطنت ندارد، یعنی قدرت بر فسخ ندارد. بنابراین اگر بیاد مشروط علی و فسخ بکنه، فسخش چیه؟ باطله، نفوذی ندارد این فسخ. پس بنابراین فسخش میشد باطل. این دلیل آقای حائری. سریع یه بار دیگه براتون بگم، میگه لام، لام حقه برا مشروط له ایجاد حق شده است، حق سلطنت میارد، پس مشروط له سلطنت بر فسخ و عدم فسخ دارد، ولی مشروط علی هیچ سلطنتی دیگه بر فسخ نداره، سلطنتش آفرین تحویل داده است به مشروط له. وقتی سلطنت بر فسخش رو تحویل داد به مشروط له، سلطنت بر فسخ این بی ندارد. وقتی سلطنت بر فسخ ندارد، نمیتوند فسخ کنه. فسخ بکنه، فسخش چیه؟ فسخش باطله. این استدلال آقای حائری. از فرمایشات شیخ مدد گرفته است. توجه میکنید؟ اما یه چیزهایی را اضافه کرده است. یعنی اگر بگم که اصل استدلال اخذ از شیخه درسته، ولی بر شیخ اضافاتی داره آقای حائری. خیلی خوب، بعد میگه که انقلت، نگون که فسخ مشروطون علی اگر باطل است. مشروطون علی گفتیم فسخش باطل. چرا؟ چون سلطنت ندارد و حق ندارد. پس وقتی که سلطنت و حق ندارد، قدرت بر فسخ ندارد. اگر قدرت بر فسخ ندارد، چجوری نهی بهش تعلق میگیره که فسخ نکن؟ چون گفتیم امر و نهی تعلق میگیرد به شیئی که مقدور مکلف باشد. الان اگر این قدرت بر فسخ مشروطون علی، نمیتوند فسخ کنه. نسبت به فسخ مشروطون علی، نسبت به فسخ شد چی؟ شد دست بسته. قدرت بر فسخ نداره. خب اگر قدرت بر فسخ نداره، چجوری نهی صادر میشد از مولا به این که فسخ نکن؟ و فسخش میشه منهیون ان، این که قدرت بر فسخ نداره. پس چجوری شاربش میگد تو نباید فسخ کنی؟ امر و نهی مشروط به قدرت هست. این الان قدرت نداره، کتبسته است، نمیتوند فسخ کنه. چجوری شاربش میگد فسخ نکن؟ این انقلت. اجازه ببینید، خودش هم شاید یه جوابی داشته باشد، احتمال نمیدیم، چون خود ایشون دارد این قول تو طرح میکنه، شاید خودش هم یه جواب داشت. جواب میدهد خود آقای حادشیخ. حادشیخ هست آقا. بله. جواب حادشیخ چیست؟ میگد آقا این قول، این اشکال هم جواب نقضی دارد، هم جواب حلی. و اما جواب نقضیش مثل بیع ربویست، مثل بیع خمره. شما در بیع ربوی چی میگو؟ بیع ربوی صحیحه یا صحیح نیست؟ بله، باطله دیگه. بیع ربوی باطل. بیع ربوی وقتی باطل شد، اگر کسی هم انجام بدهد، معصیت کرده یا نکرده؟ معصیت هم کرد. یعنی در بیع ربوی و بیع خمر، هر دو تا مطلبه، هم بیع باطل است، هم خرید و فروش این به بیع ربوی و هاکذا به بیع خمر، خرید و فروشش هم معصیته. توجه فرمودی؟ خب حاج شیخ میگه نقض ما این دوتا. وقتی خمر رو شاره میگه بیعش باطله، بیع ربوی رو میگه باطله، خب یعنی تو نمیتونی انجام بدهی، باطله دیگه. خب وقتی باطله نمیتونی انجام بدهی، حرمتش دیگه چی چی؟ تعلق نهی به چی چی تعلق گرفته؟ تو که نمیتونی انجام بدهی که. بیع ربوی باطلون، بیع خمر باطلون. خیلی خب، حالا که باطلون شارع نهی ازش کرده، خب باطل رو که تو نمیتونی انجام بدی، پس این نهی به کجا خورده؟ توجه میفهم؟ سب ها اینه که این بی، توجه میفرمایی؟ این نقض. خیلی خوب، شکی نداریم که این دوتا معامله فاسد است، با این که شرعن حرام است. پس این مورد نقض که میگد آقا فسخ اگر باطله، یعنی مکلف قادر بر انجامش نیست، پس نمیشد نهی بهش تعلق بگیرد. چرا؟ چون نهی باید به مقدور تعلق بگیرد. میگم نه، همه جا اینجور نیست. بیع ربوی و بیع خم، این دوتا معامله باطله، ولی منهیون انهم هست. اگر کسی انجام داد مرتکب معصیت شده. خب حالا جواب حلش هم گوش کنید روشن بشه. این دوتا رو به عنوان نقض ذکر میکند حاشیه. و اما جواب حلی میگد آقا دوتا جواب حلی میدن. جواب حلی اول میگد متعلق نهی در این موارد فسخ عرفی است، همان گونه که متعلق نهی از بیع ربوی، بیع ربوی چیه؟ عرفی است. متعلق از بیع خمر، بیع خمر چیه؟ عرفی است، نه بیع خمری که شارع امضا کرده باشه. اما در خارج خمر رو مردم خرید و فروش میکنن یا نمیکنن؟ یکی از تجارت های مهم در دنیا تجارت خمره، مشروبات، مسکرات، یکی از تجارت های مهم دنیاست. در فرانسه، در گرجستان بغل شما، بله، یکی از تجارت های مهم در دنیا بعد تجارت اسلحه و تجارت سکس میشه تجارت خمر، تجارت عرق و مسکرات، یکی از تجارت های مهمه. خب این رو نه به این خود، پس شعر میگه باطله، اما مردم دارن چیکار میکنه؟ دارن معامله میکنن. حرمت به این خورده، پس حرمت به بیع عرفی خمر خورده که مردم میگه هم باطله، همین کاردون چیه؟ حروم معصیت کرده. تجربه میکنی؟ خب ها کذا بیع ربوی، بیع ربوی مردم مبتلا دارن انجام میدن بیع ربوی را. خیلی خوب، شارع هم باطل اعلام کرده بیع ربوی ها، هم میگه اینایی که در خارج دارن بیع ربوی را انجام میدن دارن معصیت میکنن. حل شد؟ پس باطله اما در خارج داره واقع میشه، به یه عرفی میکنن، یعنی پول میده عرق میخره، معامله ربوی انجام میده. زن رفته تو بازاری زرگرها، یه بچه زرگری تازه بله به دورون رسیده ای که پشت دخل زرگری وایساده سو بلد نیست، طلا زنه را ازش میگیرد، مقابلش یه طلا دیگه به زنه میفروشد، در معامله واحد طلای اولی که از زنه میگیرد وزنش بیشتر است، طلای دومی که در همون معامله مقابلش تحویل به خانم میدهد وزنش چیه؟ کمتره. این میشه چی؟ میشه ربا. چون موزون را به زیادت و نقیصه در یه معامله با هم خرید و فروش کرده، طلا وزنه دیگه، وقتی که موزون از طلا تو یه معامله طلای بیشتری داد، طلای کمتری گرفت، وچش هم اینه که دوتا موز ساخت این وسط میاد، طلایی که ازش ور میداره زرگره موز ساختشو کم میکنه، طلایی که بهش میفروشه موز ساختم روش میکشه، دوتا موزی ساخت اینجا ضعیف ضرر میکنه، دوتا موزی ساختن زرگره سود میکنه، طلا رو بهش میدن. این میشه ربا. ولی آیا تو بازار معاملات اینجوری نمیشد؟ دارد میشد. شعار این بیع عرفی ها نهی میکنه. بله بله، این بیع عرفی رو شعار نهی میکنه، ولی این بیع رو صحیح هم نمیدونه، میگه باطله. خیلی خوب، جواب اول، پس اینی که شارع نهی میکند فسخ عرفی است، یعنی این میتوند بگه فسخ، من معامله رو فسخ کردم، شارع فسخش رو امضا نمیکند. خیلی خوب، اما این فسخ عرفی است. میرد میگه آقا من فسخ کردم. این فسخ عرفی متعلق حرمت. متوجه شدی؟ این فسخ باطله، اما این فسخ عرفی است. این فسخ عرفی متعلق حرمت میشود. این جواب حلی اول. جواب حلی دوم. عرف میگه فسخ کرد. عرفا عرف میگه آقا معامله رو فسخ. شما میگن که آقا شرط کرده بودید، میگه خب به شرطش وفا نکرد و فسخ. عرف میگه فسخ کرد. خیلی خوب، این فسخ عرفی. میرد میشیند میگه من فسخ کرد. خیلی خوب، این فسخ عرفی است. اما فسخی است که شارع او را امضا نکرده است و این فسخ را هم حرام میدانه. خب اصلا سر اون داستان نرید. فعلا بیام سر جواب دوم. شیخ میفرمایند که شما در نظر صلات در حمام اگر کسی نذر کند لله علی انا لا اصلی فی الحمام، شما میگون صلات در حمام چیه؟ مکروهه. این صلات در حمام که آقا میگن مکروهه، کجا همون من میگم یادتون باشه دو ها؟ تو تونش نیست، اون جاییست که خودشونو میشورن. همون قدیمی ها و روزه عمومی ها رو رفته بودی یه چه داشت اون محوطه یه عمومیش که خودشونو میشورن، نه خودشونو میشورند و دوش بود که میرفتن توش. اروزام که به یه حوزی داشت و میشستن سرش سکو و تشکیلات خودشونو میشستن. یه سنگم داشت اون گوشه به سمت قبله برای اونایی که نمازشون رو نخونده بودن، توجه میکنید، و وقتشون هم زیر بود. یه سنگ کار میذاشتن به سمت قبله، سنگم بود اصلا که دیگه مورم نمیخواست. این سنگ به سمت قبله بود، اینایی که مثلا جنوب بودند و اینا عجله داشتن میپریدن جلدی غسلشون رو میکردن وای میسادن همون جا رو سنگ چی؟ نمازشون رو میخوندن و نمازشون قضا نمیشد. خب بله، اون این سنگ بود. و مثلا یکی هم که میمر دلاکه همون میگم میخوام نمازام بخونم، دلاکه دوتا سطر آبم میریخ رو سنگ که سنگ چه بشه؟ تمیز بشه. و میگفت برو وایسا نماز دو بخون. وای میساد نمازشو میخون صبح زور از تکلیفشو انجام داده بود، بعد میخواست بشینه چرک و کاراشو بکنه دیگه نمازشو تو وقت خونده بود. یه همچه سنگ هایی تو همون موقع دیم رو این سنگ نماز مکروه. ترجمه میکنه در اون جایی که مال شست و شوه، این جایی که حمام محل شست و شو نماز خوندن مکروهه اینجاست. و الا بیرونی حموم یعنی سر بینه، اونجا که لباس دو پوشیده یا اینا، بله بعضی وقتا کمودو تشکیلات اینا بود، بعضی وقتا میمدن سریع بیرون لباسشون رو میپوشیدن و همون جوایی میسادن نمازشون رو میخوندن. اونجا دیگه مهر بود و جنماز هم گذارد. همون موقع دیم اینجور بود دیگه. شما که میگه یادتون نمیاد شما؟ آره همون موقع دیم جنماز هم پنگ کرده بود، مهر هم گذاشته بود. اینایی که باز وقتشون زیق بود لباساشون رو فوری میشنن ما میشنن نه. اون دیگه همون نیست، اون دیگه سری بین نیست، اون دیگه همون اون تو بود. توجه فرمودید؟ خب حالا اگر کسی نذر کنه لله علی این که من در حمام نماز نمیخوانم، درست شد؟ وقتی نذر میکند که تو حمام نماز نخوند، نه صحیحه یا نه؟ چون نماز خوندن تو همون مکروهه، پس این نظم منعقد میشه. خب حالا خیلی خوب، این نمازی که متعلق نهی نذری شده است، درست؟ این نمازی که متعلق نهی نذری شده، اگر تو حمام نماز بخونه، بعضی میگن این نمازش چیه؟ چون متعلق نهی شده، این نماز چیه؟ باطله. این نمازش باطله. باید بیاد بیرون دوباره نماز رو اعاده کنه. خب این نمازش اگر باطل است، خیلی خوب، اون وقت بفرمایید که نماز باطل چی تو متعلق نهی شده؟ چون نمازش فاسده دیگه. این نماز فاسد چجور متعلق نهی شده است؟ هر چی در اینجا گفتی، در داستان فسخی هم که باطل است و متعلق نهی شده است، اونجا میگو. و حلش به چیست که این نماز فاسد متعلق نهی است؟ و حلش به، یعنی اگر نماز خوند، چون گفت نمازش باطل. خب پس اگه نمازش باطله، چی متعلق نهی شده که نماز نخوند اینجا؟ نهی نذری به چه تعلق گرفته؟ به نماز باطل؟ بگم نه، نهی نذری تعلق گرفته است به نمازی لولا نذر. به نماز لولا نذر تعلق گرفته. اگر این نذر نبود، میتونست نماز اونجا بخونه یا نه؟ حالا که این نذر آمده است، نمیتوند دیگه نماز بخونه. و نماز بخوند، نمازش باطل. پس نهی تعلق گرفته است به نمازی که لولن نذر. اگه این نذر نبود، این نماز اونجا درست بود ولی مکروه بود. حالا که نذر اومد، نماز میگن باطله. حالا که نذر اومد، نمازش باطله. پس نهی نذری تعلق گرفته است به صلات لولن نذر. لولن نذر نماز درست بود. این نهی تعلق گرفته است به صلات لولن نذر. الکلام در فسخ. فسخ تعلق گرفته است به فسخی که لولش شرط، لولش شرط نبود فسخ میکرد. حالا که شرط آمده است، دیگه نمیتوند فسخ بکنه. اینم جواب این اشکال که شیخ دو تا جواب نقضی میداد، دو تا جواب حلی میداد. توجه فرمودید؟ دو تا جواب نقضی و دو تا جواب حلی. توجه فرمودید؟ بنابراین این تقریر استدلال مرحوم آیت الله مؤسس حائری واندار حرف شیخ است. توجه می فرمایید؟ آقای حائری از شیخ خیلی استنداد کرده، ولی اضافاتی دارد بر فرمایش شیخ. ببینیم آیا تمام میشد استدلال محقق حائری یا نه. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.